Ahkeme Bozorge. Hiç bilinim vaki hele haslin. Ba memure mahsuse Ahkeme Bozorge. Miti kaman. Efendim bekzerit.
Kardeş beni bana. رادیو گیک شماره 19 شما امنیت ندارید. رادیو گیک رادیوی برای کسایی که تکنولوژی براشون فقط تلاش دائمی برای خوندن و حفظ این که فلان مدل فلان چیز فرقش با فلان مدل بهمان چیز چیه و تو بازار چنده و شایعه این که قراره کی مدل فلان ترش بیاد نیست. رادیو گیک رادیوی برای کسایی که ترجیح میدن یک پله عمیق‌تر بشن و تو تقاطع تکنولوژی و جامعه دغدغه‌های انسانیشون رو مطرح کنن. رادیو گیک برای گیک‌های سرگردان در تقاطع جامعه و تکنولوژی. سلام، جادی هستم از رادیو گیک، وبلاگ jadi.net. شماره 19 رادیو گیک رو خدمتتون تقدیم می‌کنم. این شماره به شکل عجیبی همش تقریبا درباره رمزنگاریه. برای همین اسمشو گذاشتیم شما امنیت ندارید. مثل همیشه با بخش اخبار شروع میکنیم. اولین خبرمون هست شکستن رمز قرن 18 و افشای رازهای فراماسونری و اندیشه آزاد. فریتاپس نوح شاخمن مطلب جالبی برای وایرد نوشته در مورد شکستن یک رمز 250 ساله. این مجموعه نوشتای رمزی که به اسم کوپیل یا چنین چیزی شناخته میشن تقریبا 7500 علامت هستن که روی 105 برگ کاغذ نوشته شدن. علامت های عجیب غریبی که شبیه حروف ما نیستن و تخمین زده میشه بین سالهای 1760 تا 1780 نوشته شده باشن. این مجموعه اولین بار تو دهه 1970 توسط آکادمی علوم آلمان بررسی شد ولی اونا به نتیجه مهمی نرسیدن. اما این بار با همکاری دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و کامپیوترهای پیشرفته شون این رمز که از یک سیستم پیچیده جایگزینی متون آلمانی تشکیل شده، یعنی در واقع یه متن آلمانیه که حروف رو جایگزین کرده با چیزهای دیگه، شکسته شده. تو قرن 18 ما چند صد هزار تا اروپایی داشتیم که عضو انجمنهای مخفی به اصطلاح انجمنهای برادرهود، اخوت یا برادری بودن. حد زده میشه این متن مربوط به یه سیستم مربوط به اونا باشه. اول فکر میکردن شاید یه سیستم جاسوسیه که اومده متون اینا رو کشف کرده و میخواد منتقلش کنه به یکی دیگه و بعدن هم حد زده میشدن شاید هم یه گروهی باشن از اعضای خود انجمن که متنای آزاد اندیشیشون رو به شکلی نوشتن که اگر روزی کلیسا همشون رو سرکوب کرد این متن باقی بمونه. بخشید. و در واقع اون موقع اندیشه‌های کلیسایی به کل جامعه حاکم بود، کلیسا حکم فرمایی می‌کرد ولی اندیشه‌های آزاد شروع کرده بودن رشد کردن، از دموکراسی گرفته تا اهمیت علم، و در نتیجه کلیسا سعی می‌کرد جلوشون وایسته، به بهانه جادوگر بودن، به بهانه ضد خدا بودن و اینا اعدامشون کنه. مثلا پاپ کلمنت سوم اعلام کرده بود که هیچ کاتولیکی که در واقع میشه کلیسای رسمی اون موقع اروپا اجازه نداره عضو انجمنهای ماسون بشه و تبلیغ میشد که این انجمنها همجنسگران یا شیطان پرستن و اینجور چیزها. این متن رمزگشایی شده به یک سازمان تندرو تعلق داشته که نه فقط ضد کلیسا بوده که تبلیغ میکرده که باید با شیطان سه سر جنگید و اونو کشت. شیطانی که انسان رو از آزادی‌های طبیعیش محروم کرده. آزادی‌های طبیعی natural freedom. آزادی‌هایی که هر انسانی به خاطر اینکه انسان به دنیا اومده خواهد داشت، مثل آزادی بیان و چیزهای دیگه. این نوشته تقریبا 30 سال قبل از اعلامیه استقلال آمریکا نوشته شده و احتمالاً برای اون زمان یک شورش انقلابی عمده بوده بر علیه وضع موجود. و حالا رمزش باز شده، متنشو میتونیم بخونیم تو لینکا و در واقع یه راز تاریخی دیگه گشوده شده. اما همه ی رمزها هم باز نمیشن. یه خبر بزرگ این هفته هم این بود، باز نشدن رمزی که توی پای کبوتر نامه‌بر جنگ جهانی دوم پیدا شده. بکنم بی بی سی فارسی هم نوشت، همینطور سایت‌های دیگه. روز جمعه سرویس اطلاعاتی بریتانیا اعلام کرد که احتمالاً کسی نخواهد تونست کدی که به پای یک کبوتر نامه‌بر که 70 سال توی یه بخاری مرده رو باز کنه. این کبوتر توسط یه مرد توی شهر جنوبی انگلیس پیدا شده که داشته شومینه خونش رو دوباره تعمیر می‌کرده یا ور می‌داشته یه چنین چیزی. رفته شومینه رو تعمیر کنه، دیده جنازه یه کبوتر هست، به پاش یه رمز وصله، اینو تحویل مقامات داده، اونا سعی کردن باز کنن و نتونستن. رمز مجموعه ای از 27 گروه پنج حرفی که به پای کبوتر وصل شده بود و فعلا که رمز شکن‌های بریتانیا نتونستن بازش کنن. سخنگوی سازمان اطلاعات که در واقع اصلی ترین جاییه که رمزشکنی انجام میده توی انگلیس، اعلام کرده که بدون داشتن کتابچه کشف رمز و دسترسی به جزئیات رمزنگاری، شکستن این رمز غیر ممکنه. رمز از طرف STOT به یه حالا کس سازمان یا چیزی به اسم X02 فرستاده شده و با توجه به اینکه تمام دفترچه های رمز بعد از یه مدتی نابود می شدن، احتمالاً دفترچه باقی نمونده، ولی به هر حال دفتر مرکزی ارتباطات دولتی انگلستان امیدوار کشور یا فردی پا پیش بذاره و با این دو نشونه بتونه بگه رمز چی بوده یا به چی مربوط بوده یا اصلا از طرف کی به کی فرستاده شده بود، یا شاید هم حتی کسی نسخه کتابچه‌شو هنوز نگه داشته باشه و درنچه از رو اون بتونن رمز رو باز کنن. دفتر مرکزی ارتباط دولتی که اصلی ترین مرکز شکستن رمزها در انگلستانه، اعلام کرده که این ناتوانی در باز کردن رمز یه ادای احترام به دانشمندان رمزنگار، کسایی که تو تمام فشار و استرس زمان جنگ رمزی رو ساختن که برای اون موقع و الان غیر قابل شکستن بوده و هست. تو زمان جنگ دوم کبوترها به کرات برای رسوندن پیام به انگلستان از اروپای مرکزی مورد استفاده بودن. دلیلش هم این بوده که اولا آدم که خیلی سخت میتونست از جبهه بگذاره تقریبا غیر ممکن بوده، کبوتر سرعت پروازش خیلی زیاده، حتی 80 کیلومتر بر ساعت میتونه سرعت بگیره و همچنین میتونه توی سفر 1000 کیلومتر راه رو بره. ولی از اون طرف خطر اصلی که کبوترها رو تهدید می‌کرده بازهای شکاری گرسنه بودن و همینطور سربازهایی که حوصله‌شون سر می‌رفت و به سمتشون شلیک می‌کردن و ظاهراً بعضی‌هاشون هم توی شومینه گیر می‌کردن. بحث پیچیدگی شکستن این رمز اینه که رمزنگاری‌های مبتنی بر کتاب، در واقع کتابچه رمز، چی بهش میگن؟ کد بوک. این شکلیه که شما یه کتاب چاپ می‌کنین که توش نوشته این 5 تا کاراکتر مثلا SJTWS یعنی شهر منچستر به فرض، یا توش چاپ میکنین که PQRST یعنی کمبود آب، یا توش چاپ میکنین که فلان چیز یعنی آخرین پادکست جادی. بعد این کتابچه ها رو بین افراد تقسیم میکنین، اونا بر اساس این حروف یه رمزی درست میکنن و مثلا مینویسن که آخرین پادکست جادی کمبود آب داره به فرض. حالا تو سه تا کلمه بیشتر نگفتم، تو منچستر. اون سه تا حرف، اون سه تا ترکیب و کنار هم می‌نویسن، نامه رو می‌فرستن. غیر ممکنه بشه این رو شکست، چون هیچ ترکیب یا ارتباط منطقی با یه حروفی که ما استفاده می‌کنیم نداره. تو خبر قبلی طرف برداشته بود برای علامت‌های زبانی جایگزین گذاشته بود، از رو تکرار و چیزای مختلف میشه کشفش کرد هر چقدر پیچیده باشه. ولی تو این حالت شما یه سری رشته رندوم دارین که بعد بدونین هر کدومش چه معنی میده. در نتیجه اگر کسی کتابچه رمز رو پیدا میکرد میتونست همه کدا رو بشکنه، اگر کتابچه رمز رو پیدا نمیکرد نمیتونست کدا رو بشکنه. البته یه تریک هایی میزدن، مثلا فکر میکنم که متفقین که میخواستن حمله کنن یک خبری رو فکر کنم شنود کرده بودن که توش یه ترکیبی بود، حدس میزدن این ترکیب معنیش یه شهر خاص باشه و میخواستن اینو چک کنن. کاری که کردن این بود که یه شایعه درست کردن که در همون شهر مشکل فکر میکنم کمبود آب پیش اومده، این بود که تو ذهنم بود و مثال زدم. در نتیجه دوباره شنود کردم پیام های جاسوسی آلمانو و دیدن همون ترکیبی که حدس میزدن تو پیام جدیدم تکرار شده، درنچه فهمیدن که اون عبارت یعنی اون شهر. با یه همچین روشه میشه کس، ولی حالا یه پیامی داریم از یه مجموعه حروف رندوم که تا وقتی کتابچه رمز نباشه غیر قابل شکستن خواهد بود. و خبر بعدی اینه که اگه یونانی هستین احتمالاً الان یکی هویتتون رو دزدیده. شما که نیستین، ولی من یه دوست یونانی دارم که احتمالاً الان هویتش دزدیده شده. اسمش هم جورجه، یه لات بیابون خاصی هم هست. ماجرا اینه که یک هکر اطلاعات فردی 9 میلیون شهروند یونان رو دزدیده، در حالی که کل شهروندهای ثبت شده تو بانک‌های اطلاعاتی یونان 9.9 میلیون نفر تخمین زده میشن. این یعنی تقریبا 90% هویت تقریبا 90% کل یونانی ها در یک بانک اطلاعاتی هست. البته این هکر حالا دستگیر شده، احتمالا اطلاعات رو از یک کامپیوتر دولتی برداشته که حاوی اطلاعات همه یونانی هاست. یه برنامه‌نویس 35 ساله که تلاش میکرده اطلاعات حاوی شماره شناسایی، آدرس، شماره مالیاتی و شماره پلاک خودروی 9 میلیون نفر رو به فروش برسونه. پلیس دستگیرش کرده ولی میگه که مطمئن نیست آیا این فایل قبلا هم فروش رفته یا در اختیار کس دیگه بوده یا نه. هویت یک آدم توی محیط دیجیتال به همین اطلاعات برمیگرده. مثلا اگه من زنگ بزنم یه جایی بگم من جادی هستم، یارو روش چک کردنش فقط همینه که بتونه شماره ملی منو با من چک کنه، شماره تلفنمو با من چک کنه، شماره ماشینمو چک کنه، شماره بیمه‌مو چک کنه. درنچه وقتی همه اینا رو یکی داشته باشه میتونه خودش رو جای بقیه جا بزنه. جالبیه این جریانه که تا چند ده سال بعد همه یونانی‌ها میتونن در این استراب باشن که یک نفر هست که همه اطلاعات فردیشون رو داره. خبر بعدیمون شکست باربی در چین. باربی رو میشناسیم، اون عروسکای لاغر بامزه‌ای که توی شعرهای رپ هم هی درباره باربی حرف میزنن و اینا. علاوه شخصی من میخوام خیلی هم سه محملیه. ولی بذارین از اینجا شروع کنم. احتمالاً اکثر شما یادتون نمیاد ولی من که بچه بودم جنس ژاپنی معنیش جنس داغون بود. الان میخندین ولی واقعیته. اون زمانا آلمانی و آمریکایی و اینا خوب بودن ولی وقتی یه چیزی ژاپنی بود یعنی ترانزیستوری بود. ترانزیستوری هم یعنی داغون. در مقابل رادیوهای واقعی یه سری رادیو ترانزیستوری بودن که کوچولو بودن، یه مدار داشتن، ارزون بودن، چند وقتی هم کار می‌کردن بعد خراب می‌شدن. کسی هم نمی‌تونست تعمیرشون کنه، بعد مینداختینشون دور. چون اون زمان خیلی مفهوم عجیبی بود چیزی که خرابه رو بندازیم دور. شاید تعجب کنین ولی شما هم مطمئنم چند سال دیگه به جوون‌ها در مورد چین همینو خواهیم گفت که ما بچه بودیم چیزای چینی یعنی چیزای داغون، در حالی که الان چیزای چینی خیلی خفنن. در این حال میتونیم بهشون بگین که زمان جوونی شما چینی معنیش فقیر بود. ولی حالا وضع در حال عوض شدنه. چین داره شدیداً به یک کشور سرمایه‌داری تبدیل میشه، دوست و برادر کمونیستمون، و مردمش هم دارن پولدارتر و پولدارتر میشن. در واقع هیچ وقت همه مردم یک کشور پولدار نمیشن. اگر میگین که نصف پرشه‌های تولید شده در جهان در ایران هستن، معنیش اینه که فقیرهای ایران خیلی زیاد شدن. اگه میگیم چینی ها دارن پولدارتر میشن و توی مرکز خرید اروپایی احتمال زیادی داره که چینیایی رو ببینین که دارن برای بچه‌هاشون کالسکه های گرون میخرن، معنیش اینه که تعداد بیشتر و بیشتری از مردم چین هم دارن فقیر میشن. در حال اینو تعریف خواهید کرد، بهتون قول میدم. و اگرم برین چین اصلا عجیب نیست که تمام مظاهر سرمایه‌داری رو در قسمت‌های گرون شهر ببینین، چیزی که قبلا نبود. واقعیت اینه که من خونم میرداماد بود، همیشه از میرداماد رد میشدم، خیلی برام صحنه طبیعی بود. بار آخری که بعد از 2 سال از میرداماد رد شدم خیلی به نظرم صحنه عجیبی اومد، اون همه برندهای مدرن. همین اتفاق تو چین هم داره میفته. توی چین این برندهای جهانی در حال رقابتن برای گرفتن بازار توی یک کشور 1.2 میلیارد و خورده ای نفری، که یه جوکی میگه اون 1.2 میلیارد و خورده ای، اون خورده ایش ممکنه کل جمعیت ایران باشه، ما کل 80 میلیون نفریم. درنچه برندها دارن رقابت میکنن برای وارد شدن به چنین بازاری. ماتل هم که سازنده باربیه 2 سال قبل میلیونها دلار پول خرج کرد تا یک مغازه 6 طبقه بگیره توی تجاری ترین و لوکس ترین منطقه شانگهای. و اگه 1 سال پیش اونجا میرفتین نه فقط میتونستین باربی و همه وسایلش رو بخرین، که حتی میتونستین با یه مشاور مد مشورت کنین که برای باربیتون چه لباسی بخرین. نگفته نمونه که میتونستین دوست پسر باربیتون هم از همون مغازه بخرین. اما امروز اگه سراغ همون مغازه برین میبینین که دراش بستن و نشون میده که چینی ها باربی دوست نداشتن. به گفته کارل گرت، نویسنده کتاب هر جا چین بره جهان هم میره، مصرف کننده های چینی در حال تغییر همه چیزن. اگه علاقه من به مقاله طولانی بررسی این جریان هستین، لینک مقاله رو که مثل همه مقاله دیگه میذارم توی مطلب مربوط به این پادکست تو وبلاگ ببینین و بخونینش. ولی خلاصش اینه که ظاهرا بچهای چینی دوست داشتن مثل باربی به اصطلاح سکسی باشن، که من واقعا نمیدونم چیه باربی سکسیه، بلکه ترجیح میدن کیوت باشن، چیزی که مثل هلو کیتی ژاپنیه و خیلی بهتر از باربی تو چین فروش کرده. در ضمن این یه نکته جالب به ما میگه که برای ما واقعا جالب توجهه، من به این خاطر انتخابش کردم، اونم اینه که چین یک مصرف کننده صرف نیست. آدماش خودشون رو باور دارن و علاقمندن که بازار دنیا این رو درک کنه. مثلا توی کشور ما با افتخار دوست داریم که کالاهای غربی رو مصرف کنیم و شبیه غربی‌ها بشیم. اما چینی‌ها ظاهرا بیشتر دوست دارن چینی بمونن و حرفشون اینه که اگه کسی بازار 660 میلیون نفری طبقه متوسط چین رو می‌خواد، باید خودش رو باهاش وفق بده. این چینی‌ها نیستن که سعی کنن هرچی غرب دوست داره دوست داشته باشن، بلکه خودشون سلیقه خودشون رو دارن و میگن اگه کسی میخواد اینجا جا بیفته باید بیاد لوکال بشه. نمونه خوب استارباکسه که نه فقط قهوه هاش رو با سلیقه چین هماهنگ کرده از نظر طعم، بلکه سعی میکنه با فرهنگ محلی هم نزدیک بشه و مثلا برای فستیوال های محلیشون محصولات مرتبط ارائه میکنه. قبلی طولانی بود، گفته بودم این شماره اسمش هست شما امن نیستین، پس برمیگردیم سراغ امنیت. کرمی که ایران رو هدف قرار داده، این بار با اسم ناریلام. سیمانتک بازم یه خبر مخصوص ایران داره. من فکر کنم یه دکونی شاید تو ایران میخواد اصلا باز کنه. دوباره یه سری ویروس ویندوزی هستن که عملاً فقط توی ایران پخش شدن. این نسخه جدید ظاهراً امکان بررسی و تغییر بانک‌های اطلاعاتی تجاری و شرکت‌ها رو داره و تقریباً تنها جایی که پخش شده آمریکا و ایرانه و تو ایران تقریباً 10 برابر بیشتر کامپیوترها آلوده شدن. مثل بقیه حمله های ویروسی یا به عبارت درست‌تر کرمی، برنامه خودش رو کپی و تکثیر میکنه، بعد رجیستری ها رو اضافه میکنه به ویندوز و از طریق درایف های اکسترنال بیرونی یا از طریق مانت شده های تو شبکه خودش رو منتقل میکنه. برنامه به زبان دلفی نوشته شده و تا اینجا خب خیلی اتفاق غیر عادی اتفاق نمیفته، ولی وقتی شرایط خیلی غیر طبیعی به نظر میاد که ویروس رو دقیق تر بررسی کنیم، در واقع سورسشو. این ویروس فقط به دیتابیس های مایکروسافت حمله میکنه و فقط به دیتابیس هایی که اسمشون علیم، ماریلان یا شهد باشه و دنبال تیبلایی میگرده دقیقاً با اسامی حسابداری، اسناد، ترانسنج، پسنداز، بانک چک، انت حساب، کالا بای، کالا سیلز و وام قسط. یه خورده مشکوکه. جنبه خرابکاریش هم اینه که تو کدش میتونین چک کنین که دقیقاً شماره سند رو، در واقع شماره سند هر احتمالاً خرید، سفارش یا چنین چیزی رو با یه عدد اتفاقی که بین 0 تا عددی به اسم کل هست، کل که از دیتابیس میخونه، جایگزین میکنه و عدد اصلی رو از بین میبره. خیلی واضحه که یه ویروسه که کارهای تجاری شرکت‌های ایرانی رو خراب میکنه. هیچ چیز رو نمیدزده ولی شدیداً کار تخریبی انجام میده. سیمانتک میگه 97% آلوده شده ها به این ویروس کاربران تجاری هستند. همچنین ادعا میکنه که آخرین نسخه آنتی ویروسش این کرم رو تشخیص میده و پاک میکنه. هرچند که امیدوارم بکاپ داشته باشین. و حواستون باشه که این ویندوز رو همیشه به دیده شک نگاه کنین. آخه چیه این سوراخ سوراخ؟ راستی نظر شخصیمه، خیلی با هیجان اینو در ادامه استاکس نت گفتن، در ادامه فلیم گفتن، ولی وضوح کدش و شکل کاری که انجام میده حداقل حدس من به این سمت که هیچ ربطی به جنگ سایبری و این چیزا نداره و حتی ممکنه ویروس توسط یه ایرانی واسه خود ایران نوشته شده باشه، به همین دلیلم توی ایران پخش شده. هرچند که خب همیشه خطر رو باید احساس کرد و آپدیت بود و بکاپ داشت. chim.com و اینترنت مجانی برای همه نیوزلند. chim.com رو شاید بشناسین. صاحب مگا آپلود، شاید هم صاحب مگا آپلود سابق، کسی که به خودش میگه پادشاه اینترنت. سالهای سال مگا آپلود رو داشت که بهشت اشتراک گذاری بود، تا اینکه یه روز پلیس ضربت با هلیکوپتر تیمای سوات به قصرش تو نیوزلند حمله کردن و نه فقط خودش رو بلکه تمام وسایلش هم با خودش بردن. سایت مگا آپلود هم تعطیل شد. کلی شکایت داشت به خاطر نقض کپی رایت از سمت هالیوود، کپی شدن فیلم روش و اینجور چیزها. از اون زمان که kim.com که قانوناً این اسم رو روی خودش گذاشته، دقیقاً kim.com، همیشه تیتر اخبار بوده. توی جهان که بوده، تو نیوزلند که دیگه هر روز تیتر خبر بوده. یه زمانی یه سری کاربر رندوم رو از تو توییتر به پول پارتی دعوت کرد. پول پارتی منظور به پول کاغذی بر نمی‌گرده، به استخر بر می‌گرده. و چه وقتی که گفت سیاستمدارها فاسدن و در این مورد حرف زد، و چه وقتی که گفت مگا آپلود رو با اسم جدیدی راه میندازه. اما حرکت جدیدش حتی از مگا آپلود رمزگذاری شده هم بزرگتره. اینترنت پرسرعت رایگان برای همه. قول نشین. برای همه نیوزلندی ها. و وقتی میگیم اینترنت پرسرعت، منظورمون اسمهای چرند و مهمل اطرافمون نیست، بلکه واقعا اینترنت سریعه. بکنم آقاید لغت جدیدی کشف کنیم برای اینترنت پرسرعت. مثلا اینترنت پهنای باند بالا یا اینترنت سریع. چون من نمیم چرا به این 128 میگن پرسرعت. اون گفته که پروژه فیبر پاسیفیک رو احیا میکنه و به همه ساکنان نیوزلند اینترنت مجانی میده. اگه نمیدونی نیوزلند کجاست، بگم که یک کشور کوچیک کنار استرالیا است و به دو تا چیز مشهوره: لورد آف دی رینگز و بالاترین سرانه گوسفند به آدم. البته اگه منظور دقیقاً اون حیوان پشمالو سفیده باشه، وگرنه کشورهای دیگه‌ای هستن که سرانه خیلی 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 بالاتری دارن. مشکل این کشور جزیره‌ای فعلا اینه که عملاً فقط یک کابل اینترنت بهش کشیده شده و نه توی بیزنس ISP رقابتی هست و نه اطمینانی به این که با قطع یک کابل کل اینترنت کشور قطع نشه. البته اونجا اینترنت مهمه و به همین دلیل هنوز لنگر به کابلشون گیر نکرده. ولی خدا رو چه دیدی؟ شاید یه روز گیر کرد. پروژه فیبر پاسیفیک این بود که از دریای پاسیفیک یک کابل 12750 کیلومتری بکشن واسه این کشور و آلترناتیوی ایجاد کنن برای کابل فعلی. متاسفانه به خاطر کمبود منابع، بخونی منابع مالی، کشیدن کابل فعلا متوقف شده، هرچند که دولت تعهد داره که تا سال 2019 میشه فقط 7 سال دیگه، به 75% جمعیت، یعنی 3/4 جمعیت کل کشور، اینترنت رایگان 100 مگ بده. حالا برنامه .com در واقع kim.com یه آدمه، اینه که با سرمایه خودش کابل رو بکشه، به نیوزلندی ها اینترنت رایگانی که دولت موظفه بده رو بده و بعد هزینه هاش رو از دولت بگیره. .com حسابی پول داره و معتقده که به زودی تو دادگاه میتونه به خاطر بسته شدن سایتش که 40 میلیون دلار پول پهنای باندشه و روزی 2 ترابایت پهنای باند مصرف میکرده، از دولت آمریکا و هالیوود غرامت خیلی خیلی سنگینی بگیره. در ضمن توییت .com در این مورد با بازخوردهای بسیار خوبی مواجه شده و یک سری از اعراب پولدار گفتن که توی سرمایه گذاری شرکت میکنن. یه بحث اینه که یه همچین سرمایه گذاری بدون شک برگشت خیلی خوبی داره. مثل اینکه شما تو اون سر دنیا یه بهشت اینترنت درست کنی. میتونه به اطراف اینترنت بده، میتونه دیتا سنترهای عالی باشه، میتونه مشکل کلاود رو حل کنه و اینجور چیزها. نکته اینه که شرایط نیوزلند به جز این که یه خط اینترنت داره، برای دیتا سنتر بودن خیلی خوبه. هوای عالی، در واقع نه توش طوفان میشه، نه رد و برقای عجیب میشه، نه هیچی. انرژی های سبز، انرژی های پایدار و قوانین غیر محدود کننده. در واقع این کشور فقط از راه دیتا سنتر بودن میتونه جهش خوبی تو اقتصاد ایجاد کنه و خیلی علاقه‌مندن که سرمایه گذاری کنن توی این موضوع. خبر بعدی حمله انانیمس به بیش از 650 سایت اصطلاحاً اسرائیلی جعلی و پاک کردن دیتابیس ها و منتشر کردن ایمیل و پسورد ها. این هفته کشور به اصطلاح یا به اصطلاح کشور اسرائیل و کشور فلسطین با هم درگیر شدند و همزمان انانیموس یا همون گروه ناشناس اعلام شروع عملیاتی رو کرد به اسم عملیات اسرائیل یا اپریشن اسرائیل که با هشتگ اپ اسرائیل شناخته میشه. ابعاد عملیات فقط از روی ادعای دو طرف قابل حدسه. انانیموس میگه که از سایت نیروی دفاعی اسرائیل تا سایت رسمی تل‌آویو رو پایین آورده با دیداس و 650 تا سایت رو دیفیس کرده، بعدن گفت 9000 سایت پایین اومده و دیفیس شده بعضیاش و در این حال فایل هایی رو هم توی اینترنت منتشر کرده که حاوی ایمیل و پسورد کاربران سایت های اسرائیلیه. البته بگم که اصلا احساس نکنین اسرائیل این وسط ضربه خورده یا مظلوم واقع شده. این طرف دارن آدما میمیرن، اون طرف روی سایت ها نوشته میشه که اسرائیل خیلی بده. اسرائیل با اختلاف خیلی زیاد قاصبه، شیوه سرکوب آدم هاست و از زندگی محروم کردنشون برای برحق جلوه دادن خودش. و راستش رو بخواین چنین خبرهایی حتی گاهی منو ناراحت میکنه، از این نظر که اگر یک سری آدم نشستن یه جای امن و امان حقوق میگیرن که سایت دیفیس کنن و بعد مدعی بشن که کنار ملت فلسطین ایستادن، واقعا آدمای جلفین. ولی اگر یه سری داوطلبن که فقط احساس میکنن کار تبلیغی انجام میدن یا آگاهی، قابل قبوله. هرچند که مطمئنم اگر برم از خانواده فلسطینیایی که دارن میمیرن بپرسم که یه سری فایل یه سری سایت اسرائیلی دیفیس شده، شما نظرتون چیه؟ با پس کردنی بیرونم میکنم و میگم ما اینجا داریم میمیریم و رنج میبریم و شما اونجا مبارزه های لوکس امن میکنین بدون اینکه حتی نگران باشین اسمتون یه روز یکی بشنوه. به هر حال اطلاع رسانی خوبه، ولی فرق هست بین کسی که میره تو دل خطر و از حق دفاع میکنه و کسی که ناشناس میشینه از یک جای خیلی امن یواشکی به بقیه فوش میده. امیدواریم که ظالما به حقشون برسن. به عنوان آخرین خبر هم که خبر نیست ولی به نظرم خوبه اینجا بگیم، ایده فوق‌العاده داوود مظفریه. داوود از برنامه‌نویسای خوب وب ایرانه. یه توییت بامزه کرده بود که هیچ سایتی نداریم که مپ نظریا باشه. من ریتوییت کردم، مطمئن بودم که داوود یه کاری میکنه. چند ساعت بعد، فکر کنم فقط 4-5 ساعت بعد، تو چیزی که بهش میتونیم بگیم هکاتون، مثل هک و ماراتون یا هک سریع یا هک در واقع طولانی برای تموم کردن یک پروژه سریعاً، یه نقشه گوگل داد که توش جاهایی که نظری میدن رو آدما میتونن تگ کنن و بگن که چه غذایی میدن و کسایی که خیلی مشتاقن به قیمه برسن میتونن از روش سوار ماشین بشن و به هدف برسن. آدرسش فعلا هست nazri.mozaffari با یه دونه f و آخرش i.in nazri.mozaffari.in. به نظرم باید کیفیت نظیرم اون دو لحاظ کنم، من امروز قیمه بد خوردم. به هر حال دستشون درد نکنه. میریم سراغ بخش در اعماق. نفساتون رو حبس کنین، شما هنوز امن نیستین. هایلایت اخبار: کنارگیری رئیس CIA یا سازمان سیا یا مرکز اطلاعاتی آمریکا میشه، چی میشه؟ مرکز اطلاعات مرکزی میشه، مرکز آمریکا فیمون خودش وسط دنیا سرچی هم به اون مربوطه، مرکزیه برحال CIA. این خبر وقتی اومد خیلی پر سر صدا شد ولی کسی از جنبه‌های تکنولوژیکش حداقل توی ایران حرف نزد. به هر حال برای آدم‌های معمولی با دوستای هکر نیستم، سکس همیشه جذابتر از تکنولوژیه. در نتیجه همه رفتن سراغ اینی که یارو میسترس داشته، دوست دختر داشته و این چیزها. هیچ کس نرفت سراغ تکنولوژی که این اتفاقو باعث شد. رئیس ناسا استعفا داده چون معلوم شده هینی که زن داشته و خانواده با یک زن دیگه هم رابطه داشته. بحث سکسیش برای آدمهای معمولی نگیک ها هیجان انگیزتر از ماجراهای ایمیلش بود و در نتیجه همه از خودشون سوال می‌کردن چی شد که لو رفت؟ بعضی هم میپرسیدن خب داشته که داشته، مگه اونجا جرمه؟ واقعیت اینه که همیشه سعی کردن به ما بگن که خارج از ایران همه فاسدن و همه با هم میخوابن و خیلی کارا خرابه و این چیزا. رئیس سیا هم که رئیس فاسدترین جای دنیاست که معلومه وضعش چیه. ولی واقعیت نیست. واقعیت اینه که تو کشورهای دیگه ویرجینیتی برای هر دو نفر مهمه، روابط خانواده فوق العاده مهمه، اگه معلوم بشه یه نفر که توی خانواده هست رابطه جنسی خارج از خانواده داره بسیار زشت حساب میشه، و در نتیجه اگه شما رئیس CIA باشین خارج از روابط خانوادگیتون با کسی رابطه داشته باشین، مطبوعاتی که آزاد هستن آبرو براتون نمیذارن. درسته که دولت نمیاد خفتتون کنه، بررسی کنه که تو با کی رابطه داری، پس بیا من این کارو تو بکنم اون کار بکنم، اما شما باید یک انسان اخلاقی باشین، در غیر این صورت حق نداریم تو جای مهمی شاغل باشین. اما بحث جالب تکنولوژیک چی بود؟ این رئیس CIA که داشت با نویسنده زندگی نامش تیک میزد، البته تیک چه عرض کنم ولی حالا با همین عبارت استفاده میکنیم، به این نتیجه رسیده بود که برای امن بودن کافیه یه اکانت تو گوگل بسازه، با خانومه شیرش کنه و توش ایمیل های قرار و غیره رو بنویسه و سند نکنه، بلکه تو درافت سیف کنه، بعد نفر بعدی لاگین کنه ببینه تو درافت چی نوشته شده و بخونه پاک کنه، بعد جوابشو بنویسه بازم درافت کنه تا نفر بعدی که لاگین کرد تو درافت ببینه. بلاحت کامل معتقد بودن کسی نمیتونه اینو شنود کنه. این یکی از خنده‌دارترین نظرات ممکنه. مثلا من از کجا تو دنیا باب شده که شما اگه درافت کنین امنه؟ اون ایمیلو شما خوندین، نتیجهش اینه که از سرورهای گوگل تا کامپیوتر شما اومده. طرف خونده، یعنی از سرورهای گوگل تا کامپیوتر طرف رفته و خودش هم روی سرورهای گوگل سیف شده. این وسط چه فرقی میکنه شما ایمیل بفرستین از ایمیل خودتون به ایمیل یارو؟ در ضمن علارغم اینکه گفتن اینکه همه خنگن من خوبم همیشه مسخره است، ولی اینجا واقعا جا داره. تو رئیس سیا نمیدونی وقتی یه خانوم ایمیلت رو میخونه سازمان ممکنه بفهمه؟ فکر میکنی فقط خانومت دنبالته که تو نکنه رابطه داشته باشی؟ رئیس CIA نمیدونی که کل FBI و CIA ممکنه کارتو چک کنن؟ FBI خنده است. ولی جریان چطوری لو رفته؟ خانوم برادویل که قرار بوده زندگی نامه رئیس CIA رو بنویسه، همزمان به معشوقش هم تبدیل میشه. این خانم هنرمند بدون توجه به اینکه بنده الان همزمان معشوقه همچین کس مهم و زیر نظریه هم، یه سری نامه‌های تهدیدآمیز میفرسته برای یه خانم دیگه توی جریان دیگه. اصلا ربطی به این جریان نداشته. اون خانم به خاطر اون ایمیلا شکایت میکنه به FBI و نامه ها رو بهشون میده، ایمیلا رو. و شما میدونین که اگر از مکانیزمایی مثل تور و غیره استفاده نکرده باشین، IPتون تو ایمیلتون هست. در نتیجه FBI IPا رو زیر نظر میگیره و میبینه که این ایمیل ها از یک هتل فرستاده شدن. در طول زمان ایمیل های تهدیدآمیز بعدی از هتل های دیگه میرن. FBI میره مهمونای اون تاریخ خاص هتل ها رو لیستاشو میگیره و چک میکنه که چه آدمی در هر لحظه در هر لحظه‌ای که ایمیل اومده توی یکی از این هتل ها بوده. خیلی بد گفتم. در زمانهای مختلف از یک سری هتل مختلف یک سری ایمیل تهدیدآمیز برای خانم میره. FBI میره لیست مهمونهای اون هتل ها رو در اون زمانهای خاص میگیره، با هم چک میکنه و میبینه چه مهمونی مشترک بوده تو همه هتل ها در اون زمان، و در نتیجه میرسه به اسم این خانم، یعنی خانم برادویل. بعد ارتباطات اینترنتی خانم برادویل رو زیر نظر میگیره تا اون مورد تهدید یک زن رو بررسی کنه. میبینه که این خانم کلی اکانت ایمیل داره، از جمله یه اکانت که از CIA هم توش لاگین میشه. اونو که زیر نظر میگیرم میبینم بله، رئیس CIA با این خانم راندوو میذاره به قول بچه های دهه 50 و با هم یه اکانت مشترک دارن و همه چیز لو میره. جنبه‌های خیلی مختلفی داره. اولا این که رئیس CIA حق نداره تو زندگی شخصی همچین سوتیایی بده. دوم این که شما وقتی خانواده ندارین حق ندارین چنین سوتیایی بدین. و سوم اینکه ارتباطات اینترنتی اصولاً چیز امنی نیست. من بهتون بگم الان از همکار بغل دستیتون، بله همون همکار دست چپی یا همکلاسی دست راستی، تا هر کسی که رو وایرلسی داره کار میکنه که شما دارین کار میکنین، تا مسئول آیتی شرکتتون، تا دولتتون، تا اون آمریکای جنایتکار، اگر اخلاق نداشته باشن میتونن نه فقط ایمیل که کلی چیز دیگه شما رو هم بخونن. در واقع این تیکر رو انگلیسی میگم که رئیس سیا هم بشنوه یاد بگیره. Being immoral enough, everyone can read your email, dear head of CIA. They can read your email only if they want. I mean if they have technical skills or have money to buy technical skills. Don't trust whatever digital unless you truly understand it. Okay? برای شما هم بود. میریم در اعماق بعدی. عربستان سعودی و اسمس اطلاع به شوهر که زنتون داره از کشور خارج میشه. تکنولوژی. زنهای عربستان سعودی که حق ندارن بدون اجازه شوهر یا پدر سفر کنن و حق رانندگی هم ندارن، حالا با سیستم دیگه‌ای هم تحت نظر هستن که در صورت رد شدن از مرز به شوهرهاشون اسمس میزنه. از هفته قبل مردهای سعودی گزارش کردن که اسمس هایی میگیرن مبنی بر این که زنهای تحت سرپرستیشون دارن از مرز رد میشن، حتی اگر این دو نفر با هم دیگه در حال رد شدن از مرز باشن. بدری البشار که یه فعال حقوق زنانه توی مقالش به مردی اشاره میکنه که داشته با زنش سفر میکرده و توی فرودگاه از اداره مهاجرت اسمس گرفته که بهش میگفته زنش الان فرودگاه بین‌المللی ریاضه و داره اونجا رو ترک میکنه. البته ظاهراً همزمان تو ایران هم قرار زنهای 40 سال به پایین برای گرفتن پاسپورت نیازمند مجوز قیمشون باشن و قیم یه زن 39 ساله ممکنه شوهرش باشه، پدرش باشه، یا اگه اینا نبودن حاکم شرع. بگم که سعودی تنها کشوری در جهانه که زنها توش اجازه رانندگی ندارن. و خب اگه براتون جالبه بگم که ما هم تنها کشوری در جهان هستیم که توش حجاب اجباریه. این به اون در. مهنوش جان بخون براشون. در این پادکست پر امنیت بشنوین از ابزار دزدی ایمیل های یاهو به قیمت 700 دلار. 1 میلیون نفر میتونن پیدا کنن تو اینترنت که معتقدن یاهو رو هک میکنن. همشون چرند میگن به جز این هکر مصری، حداقل احتمالاً، که ادعا میکنه با بهره گرفتن از یک اکسپلویت زیرو دی، یعنی تازه کش شده که هنوز کسی ازش خبر نداره، که با کراس سایت اسکریپتینگ کار میکنه، میتونه کوکی های ایمیل یاهو رو بدزده. اون میگه ابزاری نوشته و روی خود یاهو هاست کرده که میتونه ایمیل های دیگران رو بدزده. اون توی یه فروم مخصوص جرایم سایبری این ابزارش رو توی یه ویدیو نمایش داده و 700 دلار میفروشتش. در نتیجه کسی ادعا کرد که فیسبوکتون رو میدزده، با خودتون فکر کنین که اگه شما از امنیت برنامه کافی سر در میارین، فقط در صورتی میتونه بدزده که 700 دلار خرج کرده باشه. دلار نه، مثلا چند. حمله های مرسوم به XXS یا همون کراس سایت اسکریپتینگ این شکلی کار میکنن که حمله کننده یه لینک ظاهرا معمولی براتون میفرسته و وقتی شما روش کلیک میکنین به یه سایت هدایت میشین که اون سایت یه اسکریپت اجرا میکنه که کوکی ها یا سشن توکن ها یا چیزهای حساس دیگه شما رو میخونه و برای حمله کننده میفرسته. این هکر که هندلش The Hell هست میگه چنین ابزاری که اون ساخته روی همه براوزرها کار میکنه و توی دنیای هکرها 1000 تا 1500 دلار قیمت داره، ولی اون بهتون تخفیف میده چون شما خیلی آدم خوبی هستین و فقط 700 دلار میفروشتش. در این حال تاکید داره که فقط اینو به کسایی میفروشه که امن باشن، که مطمئن باشه خود یاهو سریعا بهش دسترسی پیدا نمیکنه و مشکل رو حل کنه. مدیر امنیتی یاهو هم گفته که رفع کردن چنین مشکلاتی ساده است و اگر یاهو متوجه بشه که مشکل از کدوم یو آر ال میاد تو چند ساعت میتونه حلش کنه. بنا به گفته پروژه متن باز امنیت برنامه‌های وب که یه پروژه است، برای یه پروژه متن باز برای امن کردن وب، حملات XSS میتونن دو شکل داشته باشن: حمله های ذخیره شده مثلا stored و حمله های reflected بازتابی. حمله های ذخیره شده خطرناک‌ترن چون کد حمله کننده روی سایت میزبان موندگاره، مثلا ممکنه تو دیتابیسش اینجکت شده باشه، ممکنه توی فرماش باشه و چنین چیزایی. کد مورد بحثم از همین نوعه. چیزی که برای من و شما داره اینه که اگه 700 دلار داریم و یه اکانت یاهو می‌خوایم بدزدیم، سریع بریم سرچ کنیم. دومیش اینه که روی لینک هایی که نمی‌شناسیم کلیک نکنیم. یه زمانی این توصیه خنده‌دار بود که آقا روی لینک من دیگه میتونم کلیک کنم. ولی واقعیت امر اینه که با حمله XSS روی لینک بی خودم نباید کلیک کنیم. و خبر بعدی در اعماقمون، دانش آموزیه که به خاطر نپوشیدن ردیاب RFID از مدرسه محروم شده. فکر کنید داریم کجا میریم؟ همه باید یه ردیاب RFID میپوشیدن، ایشون قبول نکرده بپوشه، از خودش آویزون کنه و محروم شده از رفتن به مدرسه. یه دانش آموز توی تگزاس به خاطر اینکه حاضر نشده چیپ RFID ردیاب مدرسه رو به خودش وصل کنه از مدرسه محروم شده. البته طبق آخرین خبر قاضی محلی این محرومیت رو فعلا لغو کرده و گفته تا هفته بعد که دقیق تر به مسئله رسیدگی کنه این دانش آموز حق داره بره سر کلاس. این مدرسه از اوایل این سال تحصیلی جدید کارت هایی رو به دانش آموزان داد که روشون یه بارکد چاپ شده بود و یه چیپ قابل خوندن رادیویی RFID، شبیه چیزی که روی بعضی کارت‌های تماسیتون هست و این بارکد و RFID وصل بوده به شماره دانش آموزی و همچنین شماره تامین اجتماعی فرد و میتونست کل حرکت دانش آموزا توی محوطه مدرسه رو زیر نظر بگیره که الان شما کجا این رفتین دستشویی، رفتین کلاس، وارد شدین، خارج شدین، سر کلاس نشستین و این چیزا. این دانش آموز که شاید سورپریز بشین دختره به اسم آندره آهرناندز از طرف مدرسه اخطاری دریافت میکنه که چون کارت رو به گردنت آویزون نکردی دیگه حق نداری بیای مدرسه مگر اینکه آویزونش کنی. اونم میگه حاضر به این کار نیست و این کار با پرایوسیش، یعنی حق خلوت هر آدم و همینطور عقاید دینیش تضاد داره. پرایوسی رو درک میکنیم. من خیلی طبیعیه که معتقد باشم به عنوان یک انسان هیچ کس حق نداره تمام حرکات منو زیر نظر بگیره. حق دارم ببینن که از مدرسه میرم بیرون، ولی اینکه الان تو کدوم کلاس نشستم و الان رفتم آزمایشگاه، الان اومدم تو حیات، تو دیگه لازم نیست یارو ترک کنه منو. حتی شاید زندانیارم نشه اینجوری ترک کرد. ولی عقاید دینی چیه؟ خانواده دانش آموز میگن که دختر مسیحیشون نباید این تگ رو داشته باشه. استنادشون هم به کتاب مکاشفه یوحنا آیه های 16 و 17 است. این آیه ها میگه، با ترجمه خودم، معلومه که متخصص ترجمه متون مذهبی نیستم، اگه میخواستین ریفرنس بدین ترجمه انگلیسی رو چک کنین، آیای 16 و 17 مکاشفه یوحنا میگن به تمام مردم بزرگ و کوچک، پولدار و فقیر، آزاد و برده اجبار خواهد شد که علامتی بر دست راست یا پیشانی داشته باشند. آنها بدون این علامت نخواهند توانست چیزی بخرند یا بفروشند. این علامت نام شیطان یا عدد نامش است. فکر نمی‌کردین این هم عدد 666 مشهوره. فعلا ما منتظر بمونیم ببینیم هفته بعد آیا قاضی رأی میده که مدرسه میتونه همه رو مجبور کنه به پوشیدن یک علامت شیطان یا RFID یا نه. اینم اضافه کنم که استدلال مدرسه اینه که یه مدرسه پابلیکه، درآمدهاش از دولته و بر اساس این که در هر روز چند تا دانش آموز اومدن سر کلاس. قبلا با حاضر غایب اعلام میکردن که امروز انقدر دانش آموز داشتیم، در حالی که حرفشون این بود اگر در لحظه حاضر غایب یه نفر تو حیات باشه ما باید براش پول بگیریم ولی نمیگیریم. در نتیجه RFID به ما کمک میکنه دقیقاً بدونیم در هر لحظه چند تا دانش آموز داریم. به هر حال بریم سراغ آخرین خبر در اعماق. آخرین چیزی که بهش گفتم خبر واقعا خبر نیست، یه مطلب جالبه که از نظر فنی در اعماق حساب نمیشه چون به پرایوسی ربطی نداره، خیلی عمیق نیست، عمیقا به تکنولوژی مربوط نیست، ولی یه هک که من ازش خوشم اومد، یه هک از دنیا، الزاماً هک از کامپیوتر نیست، چیزی که بهش میگن امروزا سپید شو، شو سری، نمایشگاه سری، یه جور نمایشگاه شخصی سریه که خب میدونیم همه هنرمندا دوست دارن نمایشگاه داشته باشن ولی امکانش معمولا نیست. حالا با اسپید شو همه میتونن حداقل آثار دیجیتالیشون رو توی نمایشگاه نشون بدن. برای اسپید شو شما میرین یک کافه، در واقع کافینت، کل کامپیوترها رو برای بعد از ظهر یا 4 ساعت یا 2 ساعت اجاره میکنین. یک کافینت همه کامپیوترهاش رو میگیرین، بعد به دوستاتون جامعه هنری و غیره میگین که تو آدرس اینترنت کافه فلان یه نمایشگاه برقراره از ساعت 4 تا 6. این اسپیچوه چون کافیه نیم ساعت قبل از شروع برنامه برین اونجا، در عرض چند دقیقه همه ی هومپیج ها رو تنظیم کنین به وبسایتی که آثار شما رو نمایش میدن که ممکنه عکس باشه، ممکنه ویدیو باشه یا هر شکل دیگه‌ای از آثار هنری، حتی ممکنه اینتراکتیو باشه. و بعد درست مثل یه نمایشگاه واقعی آدما میان مانیتورها رو نگاه میکنن یا با کامپیوترها ور میرن اینتراکت دارن با نمایشگاه شما و غیره. این یک هکه چون چیزی تو دنیای واقعی رو گرفتین و کاربرد جدیدی براش درست کردین که اتفاقا خیلی هم به نظر بقیه جالب بوده و واقعا هم الان کارش گرفته. در ضمن یه جور متا هنر یا متا نمایشگاه هم هست چون آدم‌ها رو دعوت کردین به یه فضایی که دیگه با بودن انواع تلفن هوشمند و لپتاپ و وایرلس در حال مردنه. کافینتا دیگه الان فقط شدن جایی برای توریستای سرگردون که هیچی ندارن باش وصلشن به اینترنت یا یه سری هاردکور گیمر. ولی شما عملاً تو این فضای مفهوم جدیدی القا کردین تحت عنوان نمایشگاه هنری. خلاصه اگه اسپیچو برگزار کردین ما رو هم دعوت کنین. میریم سراغ بخش آخر و صحبت درباره اینگرس. What was the net effect of the Niantic project? We had crossed a threshold in which global security could be at risk. Decrypting the data was the mistake. This is not psychosis or some cognitive break, but an actual takeover of the mind. Much of the public sculpture found in our cities is based on design seeded in the human mind. Certain places have an energy that not only attracts people, but attracts events. The mission of 13 Magnus is to monitor the effects of mind hacking. Obviously, this will be done with the highest of security to make sure that the ideas do not contaminate or threaten humanity. یه بخش آخر میخوام درباره اینگرس صحبت کنم. یه بازی واقعیت افزوده. واقعیت افزوده یا augmented reality، نگاه همزمان و زنده مستقیم یا غیر مستقیم به محیط واقعی اطرافه که توسط کامپیوتر اطلاعات اضافی روش انداخته شده. مثلا اگه استفاده کرده باشین برنامه گوگل گاگلز، موبایل اندرویدیتون رو به سمت هر واقعیتی میگیرین، مثلا تو خیابون که دارین راه میرین تصویر خیابون رو نشون میده و روش بهتون یه فلش میزنه که 200 متر جلوتر یه کافه خوب هست اینجایی که وایسادین آشوراست امروز در 1388 فلان خبر بوده. در فلانجا فلان اتفاق افتاده. میتونین روش روی لایه‌ای، در واقع روی واقعیت یک لایه‌ای از اطلاعات بندازین. همزمان که دارم این پادکست رو ضبط میکنم، خبر واقعیت افزوده، عینک واقعیت افزوده مایکروسافت هم اومد. میتونین به چشتون بزنین، هینی که مثلا دارین بیسبال نگاه میکنین که ما ازش سر در نمیاریم، بگه فلان بازیکن توپش انقدر سرعت داشته، انقدر اتفاق افتاد. واقعیت افزوده یک لایه اطلاعاتی روی واقعیت معموله. ممکنه این اطلاعات موقعیت باشن، فواصل باشن، یا اطلاعات اومده از بانکای اطلاعاتی متنوع باشن، صدا و اینجور چیزا. این تکنولوژی برای درک بهتر دنیای واقعی از طریق اضافه کردن اطلاعات به اون ایجاد شده. ساده ترین نمونه هاش فوتبالایی هن که نگاه میکنیم. خط آفساید رو یه کامپیوتر نشون میده. یه واقعیت افزوده ای رو میندازه روی فوتبال. سرعت توپ رو تو تنیس نشون میده. دایره میکشه برای نشون دادن اینکه خط آفساید اینجاست، بازیکن‌ها باید این پشت وایستن. توی شیوه‌های پیشرفته تر همون عینک گوگله که میتونه روی تصاویر خیابونی که دارین توش راه میرین تصویرهایی بندازه که مثلا اشاره کنن به حوادث تاریخی. بگم شما رسیدین میدان آزادی، تو ویکی‌پدیا درباره‌اش اینو گفتن و اینجور چیزا، شبیه فیلم‌های علمی تخیلیمون. این بازی جدید که اینگرس میشه از طرف شرکت گوگل منتشر شده، تو ذهن ندارم ولی شاید با اولین بازی گوگله که هر جا به چرخین الان، به خصوص تو گوگل پلاس که طرفدارای گوگل توشن، همه دنبال دعوتنامه‌شن. با موبایلای اندرویدی بازیش میکنین و فعلا فقط باید براش دعوتنامه داشته باشین. در واقع این بازی لایه نقش ماننده به دنیای واقعی بیرون که اگر دوربینتون رو بگیریم به سمت یه سری مکان‌ها و اشیاء خاص، به طور خاص مثلا مجسمه‌های شهرهای بزرگ، یه سرنخ‌هایی بهتون میده درباره بازی. اینگرس توی فضای شهری اتفاق می‌افته و فضای علمی تخیلی. یه بازی جهانیه که چند میلیون کاربر ممکنه همزمان توش مشغول بازی باشن. ماجرای بازی هم اینه که یه انرژی مرموزی که ما نمی‌دونیم از کجا اومده، شروع می‌کنه به کنترل مغز آدم‌ها. دوست داره خودش رو تکثیر کنه، کارا رو تحت کنترل بگیره. در نتیجه میره تو ذهن طراحای شهری، میره تو ذهن هنرمندا، سعی میکنه مثلا کسی که میدون آزادی رو طراحی کرده ذهنش رو کنترل کنه که میدون آزادی رو به یه شکل خاصی بسازه که این انرژی رو بتونه متمرکز کنه. در نتیجه اون انرژی میتونه قوی تر بشه. توی آمستردام همین اتفاق میفته، تو نیویورک، تو لندن، هر جایی طبق بازی اینگرس یه انرژی مرموز شروع میکنه کنترل کردن آدمها و از اون طریق ساختن بناهایی که باعث کنترل اون انرژی و در مرحله بعد کنترل جهان میشن. این بناها میتونن اتفاقات واقعی رو تو دنیا ایجاد کنن. This all leads to Niantic. I know that many tools will be needed to fight this battle. You just have to know where to look and know what you're seeing. Portals emit exotic matter into our world, and that matter has certain effects on our world. I started noticing that there were energy fields, anomalies on Earth all around me. A few of them exhibit properties that are as yet unexplained. I know that there are others out there. What if they're already among us, but we don't realize it? And I must be prepared to work with them or fight them. They are coming. Something's wrong out there in the world. This doesn't feel like a scientific study. The one hope lies in understanding what happened at Niantic. Not all mysteries are solvable, but the joy comes in the pursuit. سایت اینگرس میگه که ایرانی‌ها نمیتونن بازی کنن، ولی اگه شما خوش شانس باشین بازی کنین و دعوتنامه هم داشته باشین، باید به یکی از دو گروه بازی کننده ملحق بشین. بعد این بناها که مجسمه‌های مرکزی شهرها، ساختمان‌های مشهور و این جور چیزها هستن رو پیدا کنین و همزمان آدم‌های دیگه‌ای که این اپلیکیشن رو موبایلشون نصب کردن و دارن بازی می‌کنن رو کشف کنین، باهاشون همکاری کنین یا باهاشون بجنگین و نیروها رو، اون نیروی متمرکز رو برین رازش رو کشف کنین. در نهایت شما می‌تونین مغز طراحای شهری رو نجات بدین و اون نیرو رو خنثی کنین. این بازی همچنین شدیداً وصل به شبکه‌های اجتماعی متفاوت که روش میتونین توییت کنین، تو فیسبوک استیتوس آپدیت کنین یا تو گوگل پلاستون بگین که الان کجای بازی هستین و پیشرفت دوستاتون هم زیر نظر بگیرین. در حال حاضر دقیقاً معلوم نیست که جزئیات بازی چیه، چون که همه دوباره دعوتنامه‌شن، ولی مطمئناً فوق‌العاده خواهد بود. شبیه یه بازی علمی تخیلی که تو دنیای واقعی اتفاق میفته. این یه قدم بزرگه. چند وقت پیش بازی بود که روی نقشه‌های گوگل شما باید بازی‌های مثل بازی استراتژی که مرسوم رو توی بازی‌های گوگل می‌کردین. فرض کنین که دوم، دوک یا نکسوس یا هر اسم دیگه که داره بازی‌های فرست پرسن شوتر رو توی خیابون‌های واقعی انجام بدین. چیزی که توی گوگل استریت مپ می‌بینین. خود وبسایت بازی رو اینجوری توضیح میده. انرژی مرموز توسط دانشمندان اروپایی از زمین آزاد شده. منبع و هدف این نیرو هنوز ناشناخته مانده. اما بعضی محققین میگویند که این انرژی بر روی شیوه تفکر ما تأثیر میگذارد. یا ما باید این انرژی را کنترل کنیم یا آن ما را کنترل خواهد کرد. برای شروع بازی باید بریم به وبسایت بازی اینگرس که آدرسش هست ingress.com، هرچند که ما ایرانی ها نمیتونیم بازی کنیم. و یادتون هم باشه که این انرژی در حال تسخیر جهان نیست. به گفته گوگل جهان رو تسخیر کرده. کاری که ما الان میکنیم کچ و خونسا کردنشه. به نظرم برای بخش آخر کوتاه بود، ولی فوق العاده هیجان انگیز بود. بازی که تو دنیای واقعی با میلیون ها آدم واقعی بازی میشه. ممکنه تو خیابون راه برین و به میدون آزادی که میرسین موبایلتون رو به سمتش بگیرین، به شما بگه که انرژی اینجا خیلی جمع شده، ولی همزمان چهار نفر لازمه که هم گروهی شما اینجا باشن شما تا شما بتونین با انرژی مبارزه کنین. هیچ کس نمیدونه بازی دقیقاً چیه، فقط حدسایی میزنن و اینتروش هم بسیار بسیار اینتروی ترسناکیه. یکی از پیشبینی‌هام اینه که این بازی به واقعیت تبدیل خواهد شد. آدم‌هایی که شروع می‌کنن بازی اصلاً بعید نیست که یه سری کارهای اکستریم بکنن. مثلا اگر میگه که برج میلاد منبع انرژی شیطانیه، یکی واقعا بعید نیست بره بشکنتش. میشه برج میلادش کست؟ به هر حال این بود بخش آخر. میریم سراغ تبریک ها و تقبیح ها. اولین تبریکمون رو میگیم به علیرضا بابایی که تونسته عنوان XDA Recognized Developer رو به دست بیاره. این عنوان یعنی یه نفر مدت‌ها تو جاهایی مثل XDA Developers که مربوط به برنامه نویسا یا علاقه‌مندای اندرویده کارهای مفید و لبه تکنولوژی انجام داده و به مجوزهای اوپن سورس و قوانین حقوقی وفادار بوده و دائما هم داره خودش رو پیشرفت میده. علیرضا بابایی این عنوان رو به دست آورده و ما تو رادیو گیک بهش تبریک میگیم. ایول. پا میشیم به افتخار زنانی که توی زندان اوین انسانانه ایستادن و به نسرین ستوده درود میفرستیم و بهمن عمویی که انسانن. امروز که این برنامه ضبط میشه 25 نوامبر، روز مبارزه با خشونت علیه زنان. خشونت علیه زنان فقط این نیست که کتکشون بزنن. خشونت متلکه، خشونت نگاه استرس‌زاست، خشونت تحقیره و خشونت متاسفم خشونت من و توییم که فکر میکنیم چون مردیم و کسی زنه حق داریم به خاطر جنسیتش رفتار خاصی باش بکنیم. یادتون باشه کسی از تحقیر خوشش نمیاد، یادتون باشه کسی از توهین خوشش نمیاد، کسی از درد خوشش نمیاد و یادتون باشه که امروز 25 نوامبر روزی که باید به یادمون بیاریم که انسانیم و به یاد بیاریم این اندیشه رادیکال رو که زنان هم انسانن. یه خورده خجالت آور حرف زدن از این چیزا، به نظر خیلی بدیهی میاد، همه انسانیم، ولی در عمل فراموشش میکنیم. 25 نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت فراموش نشه. و مثل همیشه تقبیحی داریم برای به اصطلاح اسرائیل و هر کشور دیگه‌ای که شیوهش برای باقی موندن قتل عام، شکنجه و ترسوندن انسان هاست. و تشکری هم داریم از امیر اچ که روی پروژه بامزه اوپننیک برامون یه آدرس باحال ثبت کرده. رادیو گیک، در واقع ra.dio.geek. یعنی را نقطه دیو نقطه گیک که میره به فهرست پادکست ها. تقبیه ها و تبریک ها رو تموم میکنیم و میریم سراغ نامه ها. محمد برامون نوشته: سلام جادی عزیز، امیدوارم حالت خوب باشه و ایام به کام. متنی که پایین نوشتم برام امروز اتفاق افتاد. ممنون میشم در وبلاگت بذاری تا بقیه دوستان استفاده کنن. امروز واسه یه سری کارها رفته بودم بیرون. خواستم برام رمز اینترنت بانکم رو که فراموش کرده بودم رو ریسیت کنم که دیدم با خودم کارت شناسایی ندارم. این بانکی که من توش حساب دارم لینکی نداره که در صورت فراموش کردن رمز بشه از طریق اینترنتی رمز رو به دست آورد. احتمالاً به دلایل امنیتی. احتمال نمیدادم بدون کارت شناسایی بهم رمز رو بدن. ولی گفتم یه امتحانی بکنم. خلاصه رفتم بانک و از کارمند بانک رمزم رو خواستم. این رو هم بگم که این بانک یه باجه و یه کارمند مخصوص برای اینترنت بانک و اسمس بانک و افتتاح حساب و از اینجور کارها داره. به هم یه فرم داد و گفت پرش کنم. فرم رو پر کردم و تحویلش دادم. ازم شماره مشتری که یکی از فیلدهای فرم بود رو پرسید. گفتم شماره مشتری رو دقیقا یادم نمیاد. ولی فکر کنم از شماره فلان تا یکی مونده به آخر کارته و کارت رو نشونه شدم. گفت آره، شماره فلانه. بدون اینکه ازم کارت شناسایی بخواد رمز جدید رو چاپ کرد و بعد از چاپ کردن ازم کارت شناسایی خواست. بهش گفتم کارت شناسایی همرام نیست ولی میتونم کد ملیمو بهتون بگم. جالبه حتی کد ملی هم نخواست و رمز رو بهم تحویل داد. نتیجه اینکه اگه شما کارت بانکیتون رو گم کنین و یکی دیگه پیداش کنه و غیره، باقی داستانو بهتر از من میدونیم. بله، وضع امنیت همینه، امنیت خنده نیست و این شماره اسمش بود. ببخشید شما امن نیستید. برای موسیقی آخر آهنگ آمستردام از فرجام. شاد باشین، بخندین، داستان هاتون رو بخونین. تا دو هفته دیگه، خداحافظ. جشن تولد تو بود، هدیه من اون جبه تو یه قاب عکس خالی بود. شاید هنوزم یادته طعم شراب دود سیگار، شعر از جام خوندن و نقاشی کردن رو دیوار. برای من فرق نداره که
از کجا؟